خدمت تماشای سینماتوگراف تشریف فرما می شوند.
واقع بود یا خیال؟
سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا می دهد بازم.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنه. من اگه پول ازشو نمیگرفتم یعنی که دوزی کرده بودم دیگه.
حرکت وقتی مشتاتم برگشتا هیچکی بهش نگه که قابش برده علی تون شو
کس بسه اینجا شما چرا محلکار تو ترک کردی؟
اصلا ترک کردی تو من بگی بزن ساکه
تو مشتزنی.
من مشتزن نیستم، من گاب مشتزنم.
پس من چه فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودم رو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمی فروشه؟
رفت فنه را دادی مرد حسابی استنسلاوسکی بازی میکنی؟ برش بیا برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا از خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسور از یومیات اون فیلم برداشت میکند، شخص خود را بر پرده تماشا کرده، با سینماتوگراف آشتی میکند.
امیدوارم که شما هم یک روزی با سینماتوگراف آشتی کنید. خانم ها آقایان سلام، اینجا کاخ جشنواره است، برج میلاد، و من اسماعیل باستانی هستم از شبکه محترم نمایش با شما همراه. خانم ها آقایان، امروز روز چهارم جشنواره فیلم فجره، جشنواره که یه عالمه منتقد پشت در داره که همه دارن میزنن جشنواره اینجوری و خیلی هم دارن میگن که جشنواره خیلی خوبه، قشنگه. همه اونایی که میگن بده و همه اونایی که میگن جشنواره خوبه منتظرن ببینن که چه فیلمی داره اکران میشه. دیروز من و محمدرضا مقدسیان در نمای نقره جاتون خالی اگه شنیده باشید پنبه دو تا فیلمو خیلی جدی زدیم. یعنی مثلا در نقش خدا حفظش کنه بهش سلامتی بده مسعود فراستی ظاهر شدیم که انقدر منتقدانه به فیلم نگاه کردی. خانم نهانی سلام علیکم.
سلام میکنم به شما آقای باستانی، سلام میکنم به همه شنوندگان برنامه و البته همین ابتدای برنامه روز زن رو به همه زنان ایرانی و به همه مادران ایرانی و همه مادران دنیا تبریک میگم.
ممنونم. منم متقابلا این روز رو به شما و همه زنان سرزمینم علل خصوص مادر نازنین خودم تبریک میگم. ننه جان ببخشید، سلامت باشید. ننه جان ببخشید، میدونم داری میشنوی، دستتو از راه دور میبوسم، نتونستم بیام دست بوس و پا بوس شما، شرمندم.
ولی برنامه تموم شد یه تلفن دیگه،
تلفن زدم دیشب.
خب اگه تلفن زدم دست بوسی
و پا بوسی یه حال دیگه.
آره اون که اصلا یه چیز دیگه است.
امروز در کاخ جشنواره در سانس اول ساعت 14 فیلم زالاوا به نمایش در اومد، من ندیدمش و قراره که بعد از برنامه ما هم فیلم مصلحت که قبلا اسمش بود مصلحت نظام که به دلایلی تغییر کرد اکران بشه، که میدونم فیلم مصلحت کار اوجه و یکی از 3 فیلم اوجه که امسال در جشنواره است. اون انیمیشن پسر دلفینی که دیگه نیومد متاسفانه، چقدر هم حیف، جای انیمیشن امسال خیلی جدی جدی خالیه و حالا باید ببینیم که در مصلحت چه اتفاقهای افتاده. منتظر محمد مقدسیان هستم که بیاد و مفصل راجع به زالاوا صحبت کنه. احسان زیورالعالم اینجا با ماسک خیلی در سکوت مطلق نشسته، هیچی هم نمیگه. اگه دوست داشتی بیا با هم گپ بزنیم حساب، بیا تو بحث بیا.
دارم ولی خب حالا
بیا بیا، اینقدر سکوت هم دیگه خوب نیست. خانم نهانی، پروتکل ها یا آیین نامه یا شیوه نامه های بهداشتی، پروتکل قشنگ داره. پروتکل
الان دوباره میام بهمون تذکر میدم، میگن آیین نامه ها
شیوه نامه های بهداشتی آیا رعایت میشه در جشنواره؟
واقعا داشتم الان می فکر میکردم بعد از چهار روز، بعد از این همه گفتن، بعد از این همه حاشیه، وقتی اون آقای منتقدی که از روز اول حاضر نشد ماسکشو بزنه، هنوزم ماسکشو نمیزنه و سرسختانه بدون ماسک میاد و میره، به چی فکر میکنه؟
به آینده خودش.
و فکر میکنم البته با آینده بقیه هم که فکر نمیکنه طبیعتاً دیگه. و خیلی برای من جالبه چون من دقیقاً امروز
جهان رو زودتر ترک کنه دنبال بهانه میگرده.
من امروز وقتی که ایشونو دیدم توی سالن، رفتم صفحه شخصیشونو دوباره چک کردم به محض اینکه رسیدم و دیدم که اگر که ایشونو اینجا نبینی و فقط توی فضای مجازی ببینی، میگی خدایا مگه اصلا آدم بهتر از اینم میشه برای رعایت کردن، برای فکر کردن، برای اینکه همه توصیه ها رو کاملا رعایت کنه. نمیدونم ولی واقعا تصمیم گرفتم که امروز خودم شخصا بهشون بگم اگر دیدم فایده نداشت فردا سر بر.
بابا یه عادل فردوسی پور برای یه عکس واسطه ماسک نزد، عالم آدم ریختن سرش، سر این بنده خدا چرا کسیش نمیریزه حرف بزنه، داد بزنه؟
نمیدونم، شاید جدی نمیگیرنشون.
آها از این منتقدان که هستن
بله هستن،
خدا حفظشون کنه ان شاء الله. محمد رضا مقدسیان چطوری؟
قربونت برم اسماعیل باستانی، اینجا نمای نقره‌ایه و با حال و هوای ورزشی اجرا میشه امروز.
بله بله، میخوام بریم تو زمین. آقا هیچ خبری از علی انصاریان نیست، ایشالله که حالش هر چه زودتر خوب بشه. گفتیم ورزش شده اون افتادم، من یه چند روز واقعا نگران علی هم، خاطره های خیلی باحالی باهاش دارم. خدا به همه مریضا شفا بده، مخصوصا مریضان کرونایی که مریضی که تو نمیدونی برای چی میمیری، فقط میدونی که میمیری و این خیلی چیز بی خودیه. خب ولش کن.
آره ما رضا به حال علی انصاریان هم ورزشکار، هم به حال به عنوان بازیگر امسال آره فیلم داره تو جشنواره.
تهیه کننده بود، داشت کارهای تهیه کنندگی می‌کرد. حالا بگذریم.
در رمانتیسم عماد توبا میفای نقش کرد. حالا شما میگه بگذریم، میگذریم.
زالاوا چطور بود؟
ای بابا نکن این کارو دیگه. خب عرضم به حضورتون که همین الان که داریم با هم معاشرت می‌کنیم، نشست خبری فیلم زالاوا در سالن در حال برگزاریه. خیلی معلومه دارم زمان میخرم برای اینکه وارد بحث بشم. عرضم به حضورتون که من فیلم نامه زالاوا رو خونده بودم پیشتر به دلایلی و به نظرم یکی از فیلم نامه های خوبی بود که امسال دست کم من تونستم بخونم، به دلایل مختلف. یکی این که از اساس فضای داستانگویی و روایتگریش کاملا تازگی داره در سینمای ایران، یعنی هم داره قصه میگه که خب پیدا کردن قصه تو سینمای ایران کار دشواریه، هم داره در فضای ژانر حرکت میکنه، یعنی ژانر وحشت رو تلاش میکنه که بره سراغش. من در مورد فیلم نامه حرف میزنم، هنوز به فیلم نرسیدم. و مهمتر از اون داره میره در مورد کهن، در واقع خرافه هایی که در فرهنگ های مختلف وجود داره و میره سراغ باورهای درست و غلطی که در فرهنگ‌های مختلف وجود داره. و باز به عنوان مؤلفه بعدی، این که در فضای کردستان و با در واقع زبان کردی فیلم بنا بوده که ساخته بشه و البته اینطور هم شده. این از فیلم نامه. اما که فیلم نامه رو طبیعتاً می‌دونین ارسلان امیری و گروه در واقع همکارانش با هم نوشتن. نتیجه‌ای که ما امروز روی پرده دیدم به نظرم اومد که اگه بخوام خیلی ساده نظرم رو بگم، اینه که ارسلان امیری به عنوان کارگردان، چون به عنوان فیلم نامه نویس عقبه خیلی طولانی داره، فکر میکنم امسال دست کم 3 تا فیلم نامه داره تو جشنواره همین امسال. اگه اشتباه نکنم تیتی رو با آیدا پناهنده با هم نوشتن، این کار هست که خودش در واقع به همراه چند نفر دیگه نوشتن.
اسم ستاش 3 نفر بود، آیدا پناهنده توی تیتراژ به عنوان نفر
نه من فیلم تیتی رو میگم، فیلم تیتی رو دارم میگم،
ولی تو اینم بود اسم پناهنده. آره.
و یه فیلم دیگه که حالا الان حضور ذهن ندارم، به هر حال میخوام بگم به عنوان فیلمنامه‌نویس شخصیت شناخته شده و با سابقه ایه، اما این اولین فیلم بلند سینماییشه که کارگردانی کرده و به نظرم هنوز توی فضا و اتمسفر فیلم کوتاه و اون مختصات فیلم کوتاه باقی مونده و نتونسته اون پتانسیل هایی که در فیلمنامه وجود داره و امکان بست پیدا کردن، بزرگ شدن و فضا سازی کردن رو به کارگردان میده، به دلایل مختلف نتونست ازش استفاده بکنه. در نهایت فکر میکنم که زادوا یک فیلمنامه قابل قبول داشت که وقتی تبدیل به فیلم شد انگار که نیم پزه، هنوز قوام پیدا نکرده،
جا نیفتاده،
اتفاق نیفتاده، یعنی خیلی سختانه بگم، ولی به نظرم میاد که فیلمنامه هدر رفت.
خب احسان نظر تو چی؟
منم با این مقدسیان تو اونجایی که
این
که فیلمنامه فیلمنامه مناسبی هست و خب خیلی قصه دراماتیکی داشت موافق هستم. به هر حال ما همچین قصه تابلو تو سینما ایران نداشتیم نسبت به جن. مثلا شب 29 رو مثلا در نظر بگیریم که در مورد جن بود، نزدیک 32 3 سال طول میکشه که دوباره جن مثلا تبدیل بشه به یک شخصیتی المان توی فیلم. ولی خب حالا خوبی‌هاشو آقای مقدسی گفت، بنظرم ضعف عمدش توی زیباشناسی خود کارگردان بوده. به نظر من شاید نباید خودش کارگردانی میکرده. اون یک ساعت آخر فیلم که جلوی در اون در واقع درمانگاه داره سپری میشه، یک باریکه‌ای هست
و هیچ
آره و هیچ چیزی نداریم، هیچ امکانی برای فیلم برداری واسش وجود نداشته. کل دوتا نماهی تکرار میشود و خیلی شبیه سیاله ترکیه، یعنی حتی یک زومه مشابه زوم ترکی، هی زوم میشه رو صورت بعد برمیگرد دوباره تو هم حالت قبلی هست. یعنی دقیقاً از اون زیباشناسی سیاله ترکی داره استفاده میکنه، چون که هیچ فرصتی برای بازی با دوربین نداشته. حالا با خودش بیاد مثلا بگه که خب چرا مثلا اون جغرافیا رو این شکلی انتخاب کرده. درسته بخش عمده از کردستان بر روی دامنه‌های کوه هست مثل اوراما یا مریوان، ولی تو همون مریوان هم خب مثلا مناطقی هستن که توی دشتن. خب اگه تو فیلمتو می‌بردی توی دشت بازم کردستان بود و ولی اونجا باز میتونستی با دورمین هزاران بازی متفاوت کنی. که یک جایی بود، این حالا دوستانی که بعداً فیلم رو می‌بینن شما متوجه بشن، یک جایی بود که شیشه رو با بندازه تو هوا و همه منتظر بودن که توی اون قابو شیشه رو ببینن که چه اتفاق بیفته، ولی ما از بالا داشتیم صورت مردم می‌دیدیم و فقط سقوط شیشه رو دیدیم. خب تو وقتی می‌تونی با اون شیشه انقدر خوب بازی بکنی، کلی فیلم تو دنیا هست، تکرار هم می‌شود، ولی همیشه اون هیجان رو تو چرخش اون شیی که تو آسمون هست می‌بینی. تو اینو حسش می‌کنی، یعنی فقط فکر ذهنیت به نظر من تلویزیونی داره فیلم می‌سازه.
حالا برای اینکه مقدار مخاطب متوجه بشه از اساس ما داریم در مورد چی حرف می‌زنیم، یه خطی داستان فیلم رو بگیم دیگه. که ماجرا از این قرار است که در یک روستایی به اسم زالاوا، اهالی
زالاوایی‌ها
در واقع بنا به باورهای خرافی که دارن، تو یک اتفاقی احساس می‌کنن که جن اومده در روستا با یک آیینی که خیلی بدوی و حماقت باره تلاش میکنن که جنگیری بکنن. البته خب این داستان در فکر میکنم حداقل 30-40 سال پیش 50 سال پیش میگذره و در نهایت یه دو قطبی اتفاق میفته در این ماجرا. آمردان که پوریا رحیمی سام نقشش رو بازی میکنه به عنوان جنگیر و استوار که نوید پورفلج نقشش رو بازی میکنه به عنوان نماینده وجه عاقلانه ای که مخالف هر نوع خرافه است، به عنوان در واقع در فرمانده کلانتری یا پاسگاه منطقه. این دو قطبی قراره در واقع به یک جایی برسه که یه دوئل نهایی رقم بخوره تا مشخص بشه که خرافه پرستی پیروز میشه یا جریان عقل. توی این درگیری بین دو تا آدم که هر دوشون میدونن واقعیت اینه که جنی وجود نداره، درگیری بین استوار و آمردان که هر دو میدونن چه خبره و دعواشون سر جن نیست بلکه در مورد قدرت و در نهایت اینکه کی اون حرفش رو به کرسی میشونه، مجموعه ای از حماقت‌های توده‌وار در جریانه که اون حماقت‌ها منجر به قربانی دادن میشه. این کل جریان ماجرا است. اما چیزی که توی فیلم نامه اتفاق میفته، اگر کوتاه بخوام بگم، انگار که ارسلان امیری یا اگه می‌خواستم بگم خودش متوجه نشده چی نوشته، بعد دیدم این خیلی حرف عجیبیه، چون به حال خودش نوشته، پس شاید ما متوجه نشدیم که اون چی می‌خواسته بگه. اما پتانسیل‌هایی در فیلمنامه هست برای اینکه بتونه خیلی جدی جریان خرافه پرستی، جریان موج سواری روی حماقت در واقع توده‌ها و بحث‌های از این دست رو با رگه‌هایی از عاشقیت دنبال بکنه، و بعد توش فضای ترس و واهمه و این که در نهایت حتی این آدمایی که از لحظه اول مطمئنن جن وجود نداره یه جایی باید شک بکنن که آیا واقعا جن وجود نداره یا شاید اصلا هست، این رفت و برگشت‌های حسی، این گره افکنی‌ها و گره گشایی‌ها رو باید روش مانور می‌داد، ولی به جای اینکه روی اینها خیلی تمرکز بکنه شیطنت می‌کنه و مایه‌هایی از طنز خیلی بی ربط به فضای اثر که انگار که این طنزه راه خودش رو میره و اثر راه خودش رو میره رو تزریق میکنه به کار. برداشتم اینه که اعتماد به نفس کافی برای این که این فیلمنامه رو تبدیل بکنه به فیلم نداشته، یا حتی شاید استعدادش رو هنوز نداره.
بسیار ما آرزو، چون ما چهارمی که مهمان بسیار نازنین داریم، احسان رو هم من به زور نگهش داشتم اینجا، خواهم نهانی هم به زور نگهش داشتم اینجا، خواست برنامه من
کاملا زوریه، یعنی
اصلا زورمون میرسه میدونی،
خواهم شریفی به ابلغ دیگه زور آباده
خواهم
الان اون کنه شکیبا میره
تیزر بشنویم، بریم تیزر زالاوا رو بشنویم برگرم. انگلیسی انگلیسی نمیگه که نیستم خواهم
آقا اونجا جن داره، صد سال جن داره، همه این مردم هم شهدن، هر برم همین جن گیره تو نیستن شار رو شکار کنن، نه پاسه بونو پاسه.
اگه اتفاقی همه نمیگرفتی دخترم الان زنده بود.
آقا شاید راست باشه، واقعا این زالاوایی از طایفه جن باشن، سال یه بر جن میزنه برشون.
وظیفه ما دستگیری آدم نجه.
اینا شایعه انداختن که جن اومده مردم رو فراری بدن بتونن زمینمون مفتشنگمون در بیارن.
به زکارم تمام بشه بعد هر جا خاصی منو تغییر بده. به خاطر این جوانا میگم.
کجا میفرستن؟
جایی که تو نیستی اونجا.
این گرد گرد آخه پیشتی رو
آدم های خرافاتی آزارش هم فقط به خودشان نمیرسن، برای همه مردم قدر نادر
میگن تا علمه 20 نفر چیز داری که جن رو ازشون بکشه بیرون.
این هم از تیزر فیلم زالاوا که الان اتفاقا در جمع ما بحث این بود که پوست برادران ارک هم توی همچین فضایی بود بین جن و خرافه و اینها، ولی پوست واقعا یک شاهکار بود که لعنت به این کرونا که نذاشت مردم یک شاهکار روی پرده سینما تماشا کنن.
البته فکر می‌کنم این که دلایل اینکه مردم نتونستن روی پرده سینما تماشا بکنن غیر از ماجرای کرونا، کم لطفی هیئت داوران پارسال بود برای اینکه یه بزرگواری رو خوشحال بکنن، دو تا بزرگوار رو ناراحت کردن.
بله از این اتفاق زیاد میفته. ولی یه نکته‌ای توی ژانر وحشت اینو بگم، توی ژانر وحشت ما با توجه به باورها و فرهنگ و زیست بوم خاص جنوب، خیلی از این اتفاق‌ها میتواند در بستر جنوب ایران به خاطر اون لوکیشن‌ها و میگم فرهنگی که نزدیک به این فضا، مثلا مراسم زار داخل پرانتزش خیلی هیجان انگیز می‌کنه کار. اگر فرهنگ یا نوع نگاه مردم اون منطقه رو به یک سری موضوع بشناسیم، فکر میکنم وارد کردن یک سوژه اینجوری توی اون فضا میتونه اتفاق بهتری رو رقم بزنه. مثلا برادران ارک میشناختن خطه آذربایجان رو، کالچر و فرهنگ اونجا رو کاملا براشون ملموس بود، برای همین کار خوب نشست. وقتی یک عاشق شروع میکنه به تار زدن و روایت کردن قصه، همه چیز دستتون میاد، حالا دیگه بقیه داستانها سر جای خودش، خورده داستانها و اون زمیمه های فیلمی همه جای خودش. یا حتی نمونه خیلی کمدی ترش که کمدی هم نیست ولی کمدیه، فیلم مانی حقیقی بود،
اژدها
وارد می شود. یک استفاده خیلی فانتزی از این فضا و داستانهای اولین سری داستانهای کوتاه ایرانی کرده بود و جذاب بود دیگه. در ساعت نمیدونم فلان،
البته ما زارو تو فیلم تردید واروش کریم مسیحی هم داشتیم و اونجا خیلی به درد نخور نبود، آره. یعنی خیلی کمدی شده بود.
آره ولی نه، مثلا تو فیلم های دیگه هم به زار پرداختن،
شاید داره که خود هرمزگانی ها وارد ماجرا نشدن. ما تو تئاتر مثلا ابراهیم پشت کوهی رو داریم، خب ایشون بچه در واقع هرمزگان هستن، از جایی در واقع حالا بندرعباسی نیستن، ولی خب الان محل در واقع رشد نوابش بندرعباسه. این آدم توی تئاتر داره از زار به عنوان یک مؤلفه بومی یک نگاه زیباشناسی وارد تئاتر کرده، تو همه نمایشاش هم به یک نوعی ازش استفاده میکنه، از اون موسیقی، از اون در واقع حرکاتی که استفاده میکنه، در واقع بابازار یا مامانزارها. ولی خب چون خودش اهل اونجا هست میدونه داره چی کار میکنه، ولی از این ور ما کارگردان سینمایی مثلا هرمزگانی الان نمیتونیم فکر کنم مثال بزنیم.
نه ولی خب اصلا ما از تو هم با هم موافقید. خب یه چیزی داریم به اسم پژوهش در سینما دیگه، لازمه نوشتن یه فیلم.
آقای تقوایی میلیون ها سال پیش تر شده رو بردن دیگه با مستند زاری که ساختن. آره. دیگه به نظرم دیگه
نه ولی ببین من زارو داخل پرانتز گفتم
مثلا دراماتیکی قصه داشته باشه، میخوام... هیجان اون فیلم ترسناک داشته باشه دارم میگم.
حالا من نکته تکمیلی اگه بخوام بگم، من میخوام بگم که در تایید و در اضافه که برای اضافه کردن به صحبت‌های شما، درسته اتمسفر جنوب به دلیل بافت فرهنگی و باورهایی که در اون منطقه وجود داره و فیلم‌های زیادی هم در موردش ساخته شده قابلیت‌های زیادی دارن، طبیعتاً وقتی هم قرار شما برید توی یک اتمسفری فیلم بسازی، اگر اون اتمسفر رو باور می‌کنی باید توانایی رو داشته باشی که به مخاطب خودت هم این باور رو منتقل کنی. این میشه توانایی فیلمنامه‌نویس و کارگردان. اما این به معنی نیست که مثلا در فیلمنامه زالاوا این پتانسیل وجود نداشته. در پدر زالاوا هم این پتانسیل وجود داشته، اما تبدیل به فیلمنامه و تبدیل به اثر نشده. یعنی این که مثال میزنم، یه سکانسی هست آمردان که پوریا رحیمی‌سام نقشش رو بازی میکنه و میدونیم که چه بازیگر خوبیست و من فکر میکنم هر روز داره بهتر و بهتر میشه. میگه که یه نفر بیاد از اگر من اومدم بیرون و دست خالی اومدم و چیزی دستم نبود و جن رو نتونسته بودم بگیرم، به من شلیک کنید، کمر به پایینم شلیک کنید که خون بپاشه. و از این بحثای اینجوری به عنوان یه آینی که خود این آین حتی اگر کاملا تخیلی هم باشه، یک فیلمنامه نویسی که فیلمنامه نویسی رو بلد باشه، روایتگری و داستانگویی رو بلد باشه و قرار بلد باشه که قواعد ذهنیش رو تبدیل بکنه به قواعد درام و قواعد درام رو طوری رعایت بکنه که مخاطب اون رو بپذیره، بگه من پذیرفتم که تو این دنیا و با این ذهنیت با تو همکاری بکنم، اون وقت میتونه اتفاق رقم بخوره و در نهایت باورپذیر از آب در بیاد. توی اون سکانس میگه که اگه کمر پایین شلیک کنید، یه نفری آخر قبول میکنه، بعد عینک تاستیکانی داره با عینک شوخی میکنه و بعد به سربازی که اونجا هست میگه که تو به من شلیک کن. چه دلیلی داره این شوخی مضحک اونجا اتفاق بیفته وقتی این همه فضاسازی اتفاق افتاده و من قرار دلهره رو تجربه بکنم؟ تفاوت هست بین این که ما بخوایم موقعیت ترسناک رو با یک فاصله گذاری برای مخاطب جا بندازیم که این موقعیت ترسناک و دلهره آور میتونه دروغ باشه ها، میتونه سیابازی باشه ها، این خیلی فرق میکنه با اینکه تو خودت با شوخیایی که توی کار اضافه میکنی خودت رو زیر سوال ببری. یعنی بگی من این فضا رو ایجاد کردم، حالا نه اونقدر جدی نیست. اگر یه نفر بیاد اینو وصلش کنه به فاصله گذاری و نمیدونم شکستن فضا و نم از این بحثای اینجوری، من قطعا باهاش بحثای اساسی خواهم کرد چون اصلا ربطی به این ماجرا نداره. یه مثال دیگه‌اش کجاست؟ دقیقاً هر جایی که فیلم داره به لحاظ حسی یقه مخاطب میگیره، فیلم قراره در مبنای خرافه و ترس و وحشت و بحثای از این دست پیش بره، هر جا قرار مخاطب بیاد در واقع گریبانش گرفته بشه، یه شوخی مضحک تو کار اضافه میشه و کل هر چرون چیزی که رشته کرده رو پنبه میکنه. مثلا سکانسی که قراره که خانه بهداشت رو به آتیش بکشن، یک آدم در واقع
کتوله
بیعقلی، نه اون کتوله، نه اون که فریاد میزد میدوید میومد، سه بار پشت سر هم از دور یه دفعه جمعیت رو میشکافه، فریاد کشان مثلا یه بار مشعل پرت میکنه، یه بار با اسلحه میاد. شکل برگزاری صحنه این شکلیه که انگار آقا همه اینا که داشتیم میگفتیم شوخی، ما دارم مسخرهتون میکنم. ببین ما مثلا تو سینمای دنیا داریم کسایی که از اساس میرن سراغ ژانر و مؤلفه های ژانر شوخی میکنن و تبدیلش میکنن به یه چیزی عکس خودش. مدل خیلی ایدئالش اون کاریه که مثلا شاید بتونیم بگیم تارانتینو تو فیلماش انجام میده یا برادران کوهن انجام میده، که حالا ما نمیخوایم مثلا اینا رو با هم مقایسه بکنیم، ولی میخوام بگم که اگر یه چیزی شنیدیم بهتره که تا آخرش گوش کنیم، صرف شنیدن عنوانش که نمیتونیم بیام تو فیلممون اجراش بکنیم. نه در توی این فیلم منطق کلاسیک ژان یعنی سینمای وحشت که در نهایت منجر به تراژدی میشه ولی در نهایت شاید شکلی از آگاهی رقم بخوره رعایت شده. نه از باب این که این فضای در واقع حماقت باری که توی روستای زالاوا وجود داره رو به عنوان یک فضای کمدی بخوایم در نظر بگیریم، یعنی نه کمدیه نه ترسناک نه هیچ.
خب احسان نظر؟
من به نظر ما یه تو ژانر وحشت تو ایران فکر کنم یه اجباری انگار پیش اومده که باید ما یه چیز ترسناکی به هر حال بسازیم، ولی وقتی به سنت غربی نگاه میکنیم سنت غربی در مسئله وحشت یه حتی مثلا یه دوره گوتیکی داره که خب اون وحشت رو تو ادبیات تو هنر معماری تو نقاشیشون هم تولید کردن. یعنی ما چیزی ما بگیم زار تولیدش یا باز تولیدش بهتر بگیم موجب به وحشت نمیشه. به خود جنوبیه که صحبت بکنیم میگم ما با جن زندگی میکنیم، یعنی به عنوان یک باور که جزء زیستشون محسوب میشه. بیش از اون که بخواد وحشتناک باشه شبیه داستانهای در واقع رئالیسم جادویی هست، مثل همون چیزی که در واقع مارکز هم میگه، میگه ما اینا رو زندگی میکنیم، بخش از زیست ماست. واسه همین مثلا شما مارکز رو میخونید اونجا در مورد ماورا طبیعی صحبت میکنه، شما وحشت نمیکنید، یه لطافت در واقع ادبی توش میبینید، یه
شاعر با وحشت.
آره ولی مثلا باید اصلا یه کارگردان مثلا
یه جوری بگو معلوم بشه که الان ارسلان امیری رو با مارکز مقایسه نکرد.
نه 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 اصلا سر این هست که اون چیزی که ما باورش میکنیم زیستش میکنه نمیترسیم در حالت عادی هیچ وقت نمیتونه واسه همون ترسناک بشه. بعد مثلا ما هممون احیانا به جن باور داریم، ولی فکر نکن مثلا در 24 ساعت که مثلا در یک روز طی میکنیم مدام از جن ها بترسیم. ولی مثلا در مورد مثلا فرهنگ غربی کاملا برعکسه، یعنی اونجا مثلا کلمه تروریست واقعا ترسناکه واسه شد. شما هم الان تو ایران بگی مثلا یه تروریست از کنار رد شد شما میترسی؟ نمیترسی دیگه، پس نمیتونیم تو چنین جامعه اصلا ژانر وحشت داشته باشی. خیلی قیاس محل
فارقی کرد برای که من یالو میگی من بعد دوچار به خزان میشم کلا.
من گیربوکس هم اومد
پاسم. نه خانم نهانی سه سال پیش ما توی تئاتر شهر نشسته بودیم و یک گزارش در مورد داعش بود فکر کنم یادتون هست دیگه، بعد گفتن که آره پایین تئاتر شهر اینا این در واقع داعشیا میشستن نقشه انفجار چهارمریس میکشیدن، و ما خیلی با خیال راحتش نگاه میکردیم و میخندیدیم.
ببین من میدونم تو چی میگی، ما با واسطه نزدیکی منطقه به موقعیت‌های بحرانی و اینکه هر روز با خبرهاش درگیریم، آره یه بخشی از ذهن ما رو پوشش میده و دیگه اونقدری برامون عجیب نمیشه. آره
حالا مثلا جنم که میگم حالا مثلا بشیم الان در مورد جن صحبت کنیم واسه همون ترسناک نخواهد بود.
ببین چون بالاخره
مثلا زامبی ها در آمریکا.
آره ببین ما قرار نیست راجب مثلا داریم الان راجب جشنواره فیلم فجر و یک فیلم در
نه من منظورم اینه که اجبار انگار هست که تو با تو ایران فیلم ترسناک
نه خب نداریم، ولی
زیربنای ادبیاتی زیربنای فرهنگی اون پشتوانه که نیازمند تولید وحشت در یک
اجازه بده که رد
تو ایران وجود نداره و پشتوانه رو آماده کرد.
تو که رد کردی یه نیم نگاهی به من کرد تو مایه ها اینکه بیا طرف من. آره. من طرف تو هم
نه ولی جدی دارم بهتون میگم توی ادب توی فرهنگ توی ساختار فرهنگی ما عناصری برای ترس و ایجاد ترس خیلی جدی هست و میشه بهش پرداخت و میشه ترسون و میشه ازش استفاده کرد.
بگم من به تو این اون جایی که شما میگی ما یه کتاب خیلی خوب داریم مثلا ارداویراف نامه. خب ولی شما نمیتونید اینو تبدیلش کنید
نه نه ببین قرار نیست
خیلی ترسناک شما سیاحت ما بچگی ما ترسناک بود، ترسناک این چیزی که به فارسی شنیدیم یا خوندیم سیاحت غرب است. خب یعنی ته سرش واسه ما ایرانی ها آن ماورا طبیعی است که هیچ وقت بهش دسترسی نداریم واسه هم همیشه مرموزه، ولی موضوعی که در فیلم در واقع ما میبینیم انقدر واسه همون ترسناک در نهایت نیست.
خب این به دلیل همون ادبیات بلد نیست
و کسی جرئت نمیکنه وارد اون کتاب بشه.
اوکی بله کاملا درسته، ولی نقلم با شما اینه که کارگردان های ما اصلا ببین ما دو تا ژانر رو خیلی جدی نمیشناسیم، یکی ژانر وحشته یکی ژانر پلیسی یا ماجراجوییه.
ما اصولا خیلی ژانر رو نمیشناسیم.
بقیه‌اش هم کمدی رو مگه
میشناسی؟ حالا کمدی باز کار قابل قبول، تو وقتی یه نمونه خوب داری که میشه راجع بهش ساعت ها حرف زد مثل اجاره نشین ها کمدیه.
با یک مثال که نمیتونیم بگیم که ژانر خوب، یعنی
پس بالاخره میتونیم بگیم کسانی هستن که بلدن
این مثال خوب با داشته باشیم
این کارو،
یه چیزی پژوهشی خیلی قابل قبول داشته باشیم. حداقل در 10 سال گذشته مثلا ما تو حوزه ژان چه فیلم خوبی داریم بگی مثلا تو اون 10 12 تایی که مثلا AFI یا BFI به عنوان ژان معرفی میکنه تو لیستاشون میگن اینا مثلا 10 تا فیلم برتر مثلا امسال تو این ژانر هستن. ما چی میتونیم مثلا تو حوزه ژانر مثلا بحث کنیم؟ مثلا ما کمدی رمانتیک یک ژانر خیلی محبوب تو دنیا هست، مثلا چه فیلمی داریم مثلا مثال بزنیم؟
از اساس سینمامون سینمای ژانر
نیست.
اگه شانسی هم وجود داشته باشه برای اینکه ژانری اتفاق بیفته ژانر کمدیه، یعنی اونو شاید بتونیم یه کارایی بکنیم. ولی خب مثلا به زمینه ژانر وحشت واقعیت اینه که ببین یه مسئله وجود داره، ما کارگردانی که بتونه در ژانر وحشت کار بکنه معدود داریم. ببین شما آقای اسکرپور فیلم اقلیما